امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. در این ایام بسیار قشنگ، در این ایام بسیار مبارک، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. افتخار داریم که امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون باشیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز نگاه دریایی و آسمانیتون رو از ما دریغ نکنید. افتخار داریم امروز هم خدمت آجای پناهیان عزیز باشیم. سلام عرض میکنم خدمتون آجا، ایام مبارک باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان محترم هم سلام عرض میکنم. انشاءالله که ایام بسیار فرخنده و مبارکی داشته باشیم، در زندگی فردی و اجتماعیمون از انوار این ایام استفاده کنیم
انشاءالله. و چه دعایی و چه آرزوی بهتر از این. موضوع گفتگوی ما با حاجای پناهیان شیوه های انتقال مفاهیم دینی هست. اما قبل از اینکه به بحث امروزمون بپردازیم، یک مطلبی رو در مورد مباحث هفته گذشته من عرض میکنم و نظر حاجای پناهیان رو جویا میشیم. هفته گذشته ما گفتیم که اسلام دین رحمت و آموزه های دین مبین اسلام آموزه های رحمانی است. حضرت علی فرمودید که با بررسی آموزه های دین متوجه میشیم که برخی از دستورات و برخی از آموزه های دین ما با زبان کنایه بیان شده و تصریح نداره، و این عدم تصریح لطف دین اسلام به همه ما هست. و فرمودید که اگر همه احکام صراحتاً بیان میشد، چه بسا که بیشتر ماها اهل عذاب و آتش جهنم می شدیم و عذاب الهی شامل همه ما می شد. بعضی از بیننده های خوبمون پیام فرستادن برای ما و گفتن که ما یه جور دیگه ای فکر می کنیم، و اون هم این که اکثر آموزه های دین ما با بیان تصریح و صراحتن بیان شده و زبان کنایه نیست. اتفاقا اونهایی که با آموزه های دین ما مخالف هستند میگن که زبان دین شما زبان کنایه هست. خیلی هم من هم دوستای عزیزمون مشتاق هستیم که نظر شما رو بشنویم و پاسخ شما رو انشاءالله مشکل حل بشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقع مطلب این است که اینکه پیامبر گرامی اسلام مبعوث شدن به تعریض نه تصریح، این تحلیل بنده نیست یا اینکه برخی از علما این رو بیان کرده باشن. این تصریح یکی از روایات کتاب بسیار معتبر و وزین احتجاج طبرسی است. در این کتاب که نمیدونم جلسه قبل من صفحه این روایت رو هم بیان نکردم، چون به سرعت میخواستیم عبور کنیم، جلد یک صفحه 255، در یک حدیث شریفی که امیرالمومنین علی علیه السلام در 11 صفحه جواب سوالات و شبهات مهمی رو که از طرف یک فردی که ملحد بود مطرح شده بود اونها رو پاسخ میدن. در آخرین سوال یا یکی به آخرین مونده سوال میپرسن که چرا پیامبر شما پیامبر رحمت است، رحمتا للعالمین. بعد حضرت فرمودن که پیامبر ما مبعوث شده است به تصریح، برخی از مطالب دین و معارف دین رو به گونه ای بیان کردن که مخاطب او، بذارید من از روی روایت بخونم چون برای بعضی از دوستان ما خیلی مشکل ایجاد کرده بود. برخی از مؤمنان، بعضی از مخاطبان اگر پیامبر تصریح می‌فرمودند و اونها مخالفت می‌کردند آنن بلا نازل می‌شد. اولا بحث سر کافرانه، یعنی کسانی که اشاره های پیامبر رو نگیرن جزو کافرانن، ما یه وقت اونها رو تو جرگه مؤمنان نیاوریم. بعدش هم بحث سر اینه که به کافران با این کنایه‌گویی خود مهلت دادن که فوری عذاب بر سر اونها نازل نشه.
ها، و این یعنی رحمت پیامبر،
و این رحمت پیامبره. نه اینکه دو پهلو صحبت بکنن برای اینکه کسی نفهمه منظورشون رو. اصلا به هیچ وجه معنای تعریض این نیست که ما با کنایه صحبت بکنیم مردم هدایت نشن.
نه، هدایت نشن،
مردم غرض ما رو در نیابن،
یه وقته یک راه فرار ایجاد بکنیم.
حتی اگر تفکر رو پاش رو به میان بکشید راه فراری نیست. حضرت می فرماید که رسول خدا فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. بعد حضرت می فرماید که هر کسی یه ذره فکر بکنه معنای هر روایت رو می فهمه. که تو وقتی به منزله هارون هستی، خب هارون برادر حضرت موسا بود، پس برادری در میان نیست. بلکه هارون یه ویژگی دیگه هم داشت که خلیفه بعد از پیامبر بود، بعد از حضرت موسی بود. پس معنای انت منی به منزلت هارون من موسی یعنی تو خلیفه بعد از من هستی. خود امیرالمومنین میفرمایند حضرت در این کلام نفرمودن خلیفه بعد از من و اگر شما چه بکنید چه میشود، که اگر اینجوری گفته بودن خدا کافران رو فوری عذاب میکرد. اولا من مرور کردم بحث جلسه قبل رو، خیلی اشتباه کردم با بحث روز قدیر. ما کلمه از قدیر جلسه قبل نگفتیم، من کنت مولا.
بله، مولا رو هم دو.
چون این در روایت هم آمده که امیرالمومنین علی السلام این مطلب رو در روایت هم میفرماید، میفرماید که در کلام خودشون به سخن پیامبر گرامی اشاره می‌فرمایند که به قولهی فی وصیهی من کنت مولاه فهازا علی فهازا مولاه و هو منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. بعد می‌فرماید ولیس من خلیقت النبی ولا من النبوه ان یقول قولا لا معنا له. وقتی که پیامبر این من کلمه رو میفرماید، خود امیرالمومنین داره توضیح میده. ما هم عقیدمون همین کلمات امیرالمومنینه. بعضی گفته بودن که شما عقیدتون اینه که مولا معناش این نیست که علی ابن ابی طالب جانشین پیامبره. ما کی همچین حرفی زدیم؟ گفتیم اگر کسی خواست فرار بکنه با کوتاه‌ترین استدلال‌ها جلوی فرار او رو میگیریم. اما ببینید امیرالمومنین خودشون چه توضیحی میدن برای انتخاب این کلمات. میفرمایند که وقتی که این کلمات رو میفرماید شما باید فکر کنی که معنا نداره پیغمبر یه حرفی بزنه معنا نداشته باشه. پس ببینیم معناش چیه. فیال زمل امه ان تعلم انه لما کانت نبوه و الاخوه موجودتین فی خلقت هارون الى آخر. من کلمات رو بخوام بخونم ترجمه کنم طولانی میشه، ممکن از حوصله بسیار از دوستان خارج باشه. و وقتی تأمل میکنید نتیجه کلام این میشه که علی ابن ابی طالب وصی پیامبره. بعد میفرماید که این کلمه رو چرا صریح تر از این بیان نکردن؟
و
درسته؟
بله.
که مثلا عبارتش رو هم امیرالمومنین میفرماد لا تقلد الامامت الا فلانن بعینه و الا نزل بكم العذاب. چرا اینجوری نگفتن مثلا که دیگه خیلی جلوی فرار بعضی ها رو بگیرن؟ وقت میفرماد اگر این کار رو میکردن بلافاصله بر کافران عذاب نازل میشد. و بعد عبارت بعدیشون جالب میفهمم و زال باب الانذار و الامهال، اون مهلت دادن دیگه بابش بسته میشد.
یعنی در واقع همه اینا به خاطر اینه که اون عذاب ناگهانی نیاید و بعد ما یک فرصتی برای تفکر داشته باشیم،
فرصتی برای نجات برای حتی کافران موجود باشه، که چون بلافاصله وقتی که عذاب اومد دیگه فرصتی نیست که اونا نجات پیدا کنن. خب پس دو تا عبارت رو امیرالمومنین علی علیه السلام اینجا با هم مقایسه میکنن، یکی عبارت من کنت مولا فهازا علی المولا و جمله بعدی و هو منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، که این جملات میدونید در غیر از قدیر خم هم گفته شده، منتها قدیر خم به اضافه رفتارهای دیگه و کلمات دیگه خیلی صریح تر بیان شد. این حساب قدیر خم رو بذاریم کنار، و در همین قدیر خم و جاهای دیگه هم اگر این عبارت به آن عبارت دیگری که خود امیرالمومنین پیشنهاد میدن بر اساس این روایت، بر اساس روایت متعلق شخصی نیست، مگر این کسی بگه این روایت سند نداره، خب ما هم میذاریمش کنار، ولی از علما بپرسن، علما این روایت رو و اساسا این کتاب رو کتاب بسیار معتبری میدونن، بر اساس این روایت میتونستن صریح تر از این هم بفرمایند. اولا عدم صراحت در این کلام به حدی نیست که کسی به گمراهی بیفته. یکی از دوستان اسمس زده بود پیغمبر مردم رو گمراه میکنه مگه؟ گفتم بابا اونقدر که دیگه ابهام درش نیست که کسی به گمراهی بیفته. ثانیا ما اعتقادمون اینه که معنای من کنت مولا فهذا علی المولا معنای بسیار روشنیه با تمام قرائن و شواهد، یعنی اینکه او خلیفه و جانشین ماست، تفکر اندکی لازم داره. ثالثاً اگر صریح‌تر از این نفرمودن به دلیل رحمتشان حتی برای کافران بود که مهلت داده باشند،
فرصت داده باشند به اونها،
نه اینکه یک لفظ دارای چند معنا بگوین که هر که هر معنای دلش خاص برداشت بکنه.
این نبود، ولی اینجوری برداشت شده بود.
بعضی از دوستان اینقدر ارزو ما رو میفروختن که گفتن تو دیگه از شیعه بودن خارج شدی و عبارات از این قبیل. خب من البته علاقه شون رو به عقاید حق شیعه واقعا قابل ستایشه و سپاسگزاری میکنم که اینقدر علاقه به اعتقادات دینی هست، ولی حالا ما را به این سرعت بیرون نکنن از عقاید ناب شیعی، به این روایت که مراجعه بکنن میبینن. پس اون بحث تعریض برای چی اصلا مطرح شد؟ تردن للباب بله. جلسه قبل شما یه بحث رحمت مطرح کردید.
ایام
من خواستم نمونه ای از رحمت پیامبر رو حتی برای کافران بگم، خواستم بله. برای کافران عرض بکنم نمونه ایش رو که مناسب بحثمون بود. حالا چرا ما این مناسبت رو برای بحثمون انتخاب کردیم؟ بحث ما سر انتقال مفاهیم دینی است و همه مؤمنان میدانن انتقال مفاهیم دینی با سطحی نگری ممکن نیست. قرآن دستور به تدبر داده، باید در قرآن تدبر بکنید. قرآن یک ساختاری برای انتقال پیامش داره که نیاز به تعقل داره و اساساً برخی از اوامر رو تقسیم کرده، بعضی از اوامر رو صریحاً در قرآن میاره، بعضی از اوامر صریحاً در کلامات پیامبر گرامی اسلامه و به وسیله ائمه هدا شرح داده میشه. اینجا بعضیا بهانه گیری میکنن چرا نام علی ابن ابی طالب در قرآن صریحاً ذکر نشده.
بله،
باید بگیم آقا شما باید بفهمی، شما باید تدبر کنید در آیات قرآن، شأن نزول بسیاری از آیات قرآن اینه. میگن نه اصلا باید خود دوازده امام ما نامشون تو قرآن میومد، همه این حرفای شما نامشون تو قرآن میومد. اینجاست که من عرض میکنم کسی بخواد معارف دینی رو درک بکنه با این مقدار سطحی نگری امکان نداره براش.
یه مثلا چون روحیه جستجو حق طلبی هم باید تو وجود ما باشه دیگه. ما این ارزشمند میکنه
تفکر رو که اینقدر قرآن براش ارزش قائله، باید کجا انجام بدیم؟ شما وقتی که یه بروشور یخچال بهتون میدن تمام جزئیات رو نوشتن که نیاز به تفکر نداری، هیچ معمایی رو نمیخوای حل بکنی، اونجا تفکر نمیخواد، مطالعه کنی یکی یکی با چشم بسته اجرا بکنی، همش درست در میاد.
بله.
حالا من این کلام رو گفتم، میدونم بعضی از دوستان خردگیر میگن بیا گفت قرآن مانند معماست. نه، همش مانند معما نیست. مثلا خود قرآن کریم میفرماید در آیات قرآن محکمات هست، متشابهات هست. متشابهات یعنی چی؟ یعنی ممکنه شما به اشتباه بیفتی اگر درست باهاش برخورد نکنی،
اگر تفکر نداشته باشی،
اگر تفکر نداشته باشی. باید بری سراغ محکمات، از محکمات استفاده کنی، تفسیر متشابهات رو در بیاری. ببینید اینا ساختار مفاهیم دینی است. بحث سر انتقال مفاهیم دینی است و ما در مقام انتقال مفاهیم دینی باید فرزندان خودمون رو چجوری بار بیاریم؟ هوشمند، اهل دقت نظر، اهل تفکر، تفسیر، تدبر در آیات قرآن، در کلام معصومین علیهم السلام. اگر اینجوری بچه‌های ما بار نیان و بخوان راحت خور باشند و سطحی نگر، بعضی از معارف دینی رو ممکن درک نکنن. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند تفسیر همه آیات قرآن ولایت اهل بیت. ما اهل بیتیم. خب الان یه نفر آدم سطحی نگر بگذارید میگه نه من اکثر آیات قرآن در ربطی به ولایت نداره، این سطحی نگریه دیگه. اینجا حتی یک نوع از دقت نظر رو، یک نوع از زمینه های ایجاد دقت نظر رو امیرالمؤمنین در قاعده تعریض و تصریح بیان میفرماید. میفرماید وقتی که پیامبر گرامی اسلام من رو تشبیه میکنه به هارون نسبت به موسی، خب هارون اخوتی داشت نسبت به حضرت موسی. همه میدونن ما از پدر و مادر یکی نیستیم که اون اخوت بین ما برقرار باشه، پس میمانه جانشینی. انت منی به منزلت هارون من موسی، پس این یه استدلال پاش میخواد،
خلیفه بعد از پیامبر،
یه تفکر پاش میخواد. اینجا دیگه نیازی نیست حتی پیامبر گرامی اسلام تصریح بکنه. یعنی تصریح از این بیشتر، بعضی از دوستان به من اصرار دارن تو بگو که تصریح کردن. بله در این حد تصریح فرمودن.
بله.
ولی از این بیشتر تصریح
ضرورتی نداشت.
اگر تصریح نکردن، یکی از فایده هاش اینه که فوری بلا بر سر کافران نازل نشد اونها رو نابود کنه. و این یعنی رحمت پیامبر. چقدر زیباست. و این با تمام عقاید شیعه و تمام آیات قرآن کاملا تطبیق داره، حتی بحث به درازا میکشه. در یکی از آیات کریمه قرآن هست که خداوند متعال به پیامبرش میفرماید که و این کبر علیک اعراضهم، میدانم پیامبر اعراض کافران برای تو گران است، تو سخت برات اونها اعراض کنن. بعد میفرماید که تو دوست داری یه آیه ای، یک نشانه ای بیاری که همه ایمان بیارن. بعد میفرماید پیغمبر نباید این کار رو بکنی، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولا تكونن من الجاهلين. خیلی خطاب سنگینی داره این آیه قرآن. وقت علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید خب چه اشکالی داره پیغمبر دوست داره همه ایمان بیارن، آیه بیاره، نشانه بیاره، اینا ایمان بیارن. خب مگه بقیه آیه ها آیه نیست که آورده؟ مگه بقیه نشانه ها نشانه نیست که داره نشان میده که اینا ایمان بیارن؟ یه آیاتی بیاره همه ایمان بیارن. وقت علامه طباطبایی میفرماید این آیه با بقیه آیه ها فرق میکنه. این آیه فرش. آیه بسیار صریحیه که دیگه امتحان رو، مهلت رو از بین میبره. که آقا من یه کاری بکنم، اصلا طرفو ببرم کنار بهشت و جهنم، میگم هازا بهشت هازا جهنم، نماز میخونی یا نه؟ میگه آقا فقط بگو چند رکعت. یه بقیه بحث رو ذکر. خب اگه خدا میخواست اینقدر آیه های روشنی بیاره این کارو میکرد. من خواهش میکنم دوستان سرچ کنن و این کبر علیک اعراضهم، با این کلمه آیه رو پیدا کنن، تفسیر المیزان مراجعه کنن. پس این بحث تعریض و تصریح با آیات قرآن هم تطابق داره. چون این کتاب شریف در این روایت، روایتش رو سندش رو ذکر نکرده، ولی کتاب بسیار معتبر هست و علما هم معمولا اتکا میکنن
احتجاج به
این کتاب، احتجاج طبرسی. ولی ما هر جا خواستیم ببینیم یک روایتی درسته یا نه، ببینیم با قرآن تطبیق میکنه یا نه.
و این آیه مؤید این رو
بود. بله، و این آیه همین رو نشون میده که هر آیه ای رو پیامبر نمیاره، هر نشانه ای رو پیامبر نمیاره. مثلا اگر پیامبر گرامی اسلام در جنگ احد زخم بر بدنشان نمی نشست، به معجزه جبرئیل امین کاری نداشت، خب ایمان بعضی ها که بعدا سست شده بود سست نمی شد، اما ایمان ها سست شد، گفتن پیغمبر این چقدر زخمی شد، چه خدایی، پس این خدا کو؟ اینا کارهای امتحانیه
که سر دوراهی قرار بگیره.
بله، که آدم ها با هوش و ذکاوت و در واقع عقل و درایت دین رو بپذیرن، تفکر کنن. ایمان آوردن به پیغمبری که زخمی بهش نمیرسه و همه کاراشو با فرشته ها داره انجام میده و اینا، هیچ کاری نداره. جالبه بقیه قصه رو به شما بگم. یهودی ها جلوی عمار رو گرفتن در مدینه و گفتن کو این نصرت خدا؟ پس این چه ایمانیه که شما آوردید؟ ایشون که خودشون زخمی شدن، حمزتون که شهید شد. رفیق عمار گفت من با شما بحث نمی کنم، بی ایمان میشم. عمار گفت ولی من با شما بحث می کنم. ایستاد و گفتش که قاعده داره. از تفکر خودش عمار استفاده کرد، این که میگم بصیرت عمار مال اینه. برگشت گفت پیامبر برای ما شرط قرار داده بود، ان تنصر الله ینصرکم، اگر یاری کنید خدا رو، خدا شما رو یاری میکنه. ما یاری نکردیم، درست رفتار نکردیم، حرف پیغمبر رو گوش نکردیم، سخت شد کارمون. نصرت خدا هم شرط داره، همینجوری نیست. و جواب دندان شکنی به اونها داد. خب پس ما دینمون رو دینی میدونیم که از انسان تفکر میخواد و سطحی نگری کسی بخواد بکنه از همین سوالهای غلط میپرسه. این سوال خودش غلطه که چرا اسم امیرالمومنین علی علیه السلام در قرآن نیامده؟ این سوال اصلا غلطه. چرا غلطه؟ برای اینکه قرآن ما رو دعوت کرده به تفکر. وقتی تفکر بکنی،
بله،
وقتی تفکر بکنی میبینی تمام آیه های قرآن داره اشاره به علی ابن ابی طالب علیه السلام میکنه، نه فقط آیه انگشتری و زکات داره اشاره به علی ابن ابی طالب میکنه. آیه هایی که در مورد پیامبر هم هست به نوعی داره اشاره به علی ابن ابی طالب میکنه و مفاهیم بعد از مقداری تأمل کاملا روشن میشن.
بسیار خوب. خیلی خوب، هفته گذشته هم البته خیلی فرصت نداشتیم ما در مورد این مسئله صحبت بکنیم و وقتمون تموم شد، ولی امروز فکر میکنم مجالی بود. بله خلاصه، حالا چون ما در این هفته بیشتر مباحثمون رنگ و بوی رحمت خداوند متعال و رحمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو گرفته و مباحث خیلی خوبی هم مطرح شد و حرفای خیلی خوبی در مورد رحمت شنیدیم و تمام تلاشمون این بود که این رحمت رو بیاریم تو زندگی خودمون جاری بکنیم. دوست عزیزی میگفت ما میدونیم که تمیز نبودن خیابون‌ها خیلی چیز خوبی نیست و میدونیم که باید خیابون‌ها تمیز باشه، ولی بازم وقتی نگاه می‌کنیم و جستجو می‌کنیم می‌بینیم که هستن خیابون‌هایی که تمیز نیستن، با اینکه ما علم داریم به اینکه باید این خیابون‌ها تمیز باشن. ما میدونیم که رحمت و مودت و محبت خیلی چیز خوبیه و باید در زندگی ما جریان داشته باشه، ولی نمیدونم چه اتفاقی میفته و چه موانعی هست که این رحمت در خیابان‌های دل ما به عبارتی مشهود نیست، یعنی موانعی که موجب میشود این رحمت در زندگی ما نیاید. میخوام نظر شما رو هم در این زمینه بدونیم و فکر میکنم خالی از لطف نباشه صحبتش.
بله، توجه خوبیه. من فکر میکنم همه جا ما باید این کار رو بکنیم. هر جا میگیم نظم، همه نظم رو تایید میکنن. باید ببینیم اون عامل شایع بی‌نظمی چیه که این همه نظم که مقبولیت داره اجرا نمیشه. یه نمونه های دیگه میخوام سوال شما رو شرح بدم. ولی سوال شریفی که فرمودید، ما که همه محبت رو دوست داریم، پس چرا محبت و مهربانی و رحمت به تعبیر دیگری بین ماها کم پیدا میشه؟ حالا هر چقدر هست نسبت به اون وضع مطلوب
خیلی کم
پیدا میشه. نسبت به خیلی جاها ما جلوی ما، یعنی در مقایسه ما نسبت به خصوصا جوامع غربی مهربانی تومون خیلی زیادتر هست. نمونش هم بنیاد خانواده است که خانواده در ایران خیلی از کشورهای غربی رونق بهتری داره. بچه ها معمولا پدرهای خودشون رو میشناسن و دارن پدرشون رو و ارتباط عاطفی هم دارن. امام رضا علیه السلام تشویق فرمودن ایرانی ها رو که مجلس 740 و اینا میگیرید، مرده های خودتون رو فراموش نمی کنید. اینها علامت های خوبیه که تو ما هست. ما هر موقع میخوایم انتقاد بکنیم از خودمون باید مواظب باشیم مبالغه نکنیم. ما الحمدلله از خیلی از کشورهایی که تحت تاثیر تمدن غرب محبت درشون از بین رفته جلوتریم، ولی بازم نیاز داریم بیشتر باشه و درست هم هست. بازم اعتراض داریم چرا کمه، و این اعتراض هم درسته به دلیل اینکه محبت رو بیشتر از این بهش احترام قائلیم. حالا سوال شما، چرا محبت به دیگران، داشتن رحمت در بین ماها اونجوری که باید باشه نیست؟ مهمترین عامل شایع برای از بین بردن محبت یا محبت به دیگران، به تعبیر دیگری مهمترین مانع شایع برای مهرورزی و رحمت داشتن نسبت به دیگران، خودپرستیه، خودخواهیه. خودمونو دوست داریم. آدم خودخواه نمیتونه دیگران دوست داشته باشه. آدمی که خودشو خیلی دوست داره دیگه نمیتونه خیلی دیگران دوست داشته باشه. دیگرانو به شرطی که به دردش بخورن دوست داره.
هم محبت خودخواهانه که وقتی هم توش صحبت
کردیم. بله، یه بار دیگه هم از اینجا در همینجا در موردش صحبت کردیم و گفتیم مهمترین ویژگی که بچه‌های ما باید پیدا کنن اینه که خودخواهی رو بد و ناپسند بدانن، روشون نشه بگن دلم میخواد. دلم میخواد کار زشتی.
خوب نیست.
اصلا دلم میخواد کلمه زشتی. آدم نمیگه دلم میخواد. ما باید به اینجا برسیم از نظر تربیتی. البته مخالفت کردن با دوست داشتنی ها حد و مرز داره. دوست داشتنی های ما دو نوعن، سطحی و عمیق. دوست داشتنی های عمیق رو هر چی بیشتر بهش پاسخ بدی جلاب پیدا میکنی، مهربان تر میشی. دوست داشتنی های عمیق ما یکیش محبت به خداوند متعاله، یکیش میل به حیات جاودانه است. دوست داشتنی های سطحی ما هوا و هوس هایی که راحت طلبی فوری ما رو میخواد تأمین بکنه، لذت طلبی فوری و سطحی ما رو میخواد تضمین بکنه و تأمین بکنه. اینوش میگن هوای نفس. به اینجور آدم ها میگن خودخواه. ولی خودخواه اگه به معنای فلسفی کلمه باشه، به معنای عمیق کلمه باشه، که تو فطرتت خداجوست، میخوای به این فطرت خودت پاسخ بدی، این چیز خوبیه. این دیگه خودخواهی مذموم نیست. بگی من خدا رو دلم میخواد، میخوام به خدا برسم. این میخواهم، میخواهم بدی نیست، این میخواهم خوبیه.
چون خودتو خوب شناختی دیگه، الان میتونی خود
بله، علاقه عمیق خودتو پیدا کردی، دنبال دلت افتادی. ما یه جایی چند وقت پیش با دبیرستانی های محترم صحبت میکردیم، گفتیم که خیلی ها با دین مخالفت میکنن به خاطر دلشونه، به خاطر دلم میخواده. در حالی که دین با دلم میخواد انسان مخالف نیست، فقط میگه بیا من بهت بگم که تو چی دلت میخواد، اینو اول برای توضیح بدم،
بعد بگو دلم میخواد،
بعد برو دنبال دل بخواهید. یه کار دیگه هم دین میکنه، میگه اون دل بخواهی های عمیق تو اول بهت معرفی کنم، بعد راه رسیدن به اون دل بخواهی های عمیق رو بهت معرفی کنم. دین مظلومه بین ما، گاهی ازش خوشمون نمیاد به خاطر لذت ها و دل بخواهی ها، و بعد متهم میکنیم که دین مغایر دل بخواهی های ماست. نه، اتفاقا دین داره کاری که میکنه اینه که ما رو میرسونه به دل بخواهی های عمیق خودمون. بازم ما همون چیزی که دلمون میخواد هست، جدای از این معنا که برای
تعریفش فرق میکنه.
بله، جدای از این معنا برای دل بخواهی های عمیق، هر چی شما دل بخواهی های سطحی خودت رو بیشتر دوست داشته باشی، کمتر مهربان خواهی شد. مثلا یه خانومی میتونه بد حجابی بکنه، درسته؟
بله.
و از این جهت توجه دیگران رو به خودش جلب بکنه، دوست داره توجه دیگران رو و تحسین دیگران رو به خودش جلب بکنه، و دوست داره تبرج بکنه، به تعبیری نمایش بده زیبایی های خدادادی خودش رو، و به دیگران نگاه نمی کنه، به خانواده هایی که ممکنه روابطشون مخشوش بشه و بله، مشکلی پیش بیاد نگاه نمی کنه. این داره نامهربانی میکنه. بی‌حجابی یعنی نامهربانی، حجاب یعنی دلرحم بودن به دیگران، دیگران را به رقابت نکشاندن، رقابتی که خود این افراد هم در آینده‌ای نه چندان دور در چنین رقابت‌های شکست خواهند خورد. جوان‌ترها به عرصه میان و اونها رو تنها می‌گذارن تو این رقابت و جا خواهند گذاشت. پس اگر کسی دل بخواهی‌های خودش رو جواب داد، به دیگران بی‌رحمی کرده. هر موقع شما به دل بخواهی های خودتون توجه کنید، رحم و شفقت و مهربانی و رحمت نسبت به دیگران در دلتون از بین میره. چه کسانی مهربان ترن؟ کسانی که آدم های خودداری هن. نمیخوام از کلمه EQ یا از اینجور اصطلاحات استفاده بکنم. IQ داریم و EQ چقدر اینا با هم متفاوته. مثلا توی روانشناسی میگن بعضی آدم های خودساختن، قدرت خودساختگی داره. این انسان خودساخته میتونه به دیگران دل رحم باشه.
خودساختگی به چه معنا؟
خودساختگی یعنی این که یه برنامه‌ای داره برای خودش، دل بخواهی های سطحیش رو جلوشو میگیره. مثلا از یه غذای دوست داره بخوره، زیاد نمیخوره، میگه ببین عقل من به من میگه که زیاد غذا نخور برات مضره، دوست دارم بخورم ولی بهش اعتنا نمیکنم. کسی که میره تو مایه پرخوری، پرگویی، هر چه میخواهد میگوید، هر چه میخواهد میبیند، هر چه دوست دارد میشنود، این کم کم رحم و شفقت در دلش از بین میره. انسان قسی القلبی میشه، دل به حال دیگران نمیسوزونه، جز در برخی از مواقع بحرانی دل رحم نیست، راحت دیگران رو زیر پای خودش له میکنه، راحت دل میشکنه.
چرا اینجوری میشه؟ این چرا این نسبت عکس وجود داره؟
به خاطر اینکه ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دو تا دل تو سینه آدم قرار نداده. دل یک دله کن. اگر شما دلت رو نگاه بکنیم ببینی این دل همیشه یه صاحب داره، یا خودت یا خدا، یا خودت یا دیگران. اگر خدا رئیس دل تو بود، همه عالم میان در عشق مخاطب عشق تو خواهند شد. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اگر خودخواه شدی دیگه جای دیگری نیست، همه رو طرد میکنی، حتی خدا رو، دیگران رو هم بهشون رحم نخواهی کرد. اما اگر خدا پرست شدی و خدا رو رئیس دل خودت قرار دادی، ما همه در دل تو جا میگیرن.
خب چی میشه همه در دل من جا میگیرن؟ همینجوری جا میگیرن یا خدا قرار میده؟
بله، مقدمه اولش این که خودخواهی هامونو کم بکنیم.
خب
تمرین کنیم خودپسندی ها رو بگذاریم کنار. کسی که به شدت دنبال راحت بودن خودشه، اصلا نمیبینه دیگران رو، نمیبینه دیگران رو که در چه وضعی هستن، میتونه آیا به دیگری کمک کنه که راحت تر باشه یا نه. کسی که رفته پشت دخل مغازه ایستاده و به شدت داره به منفعت خودش نگاه میکنه، نمیتونه به فقر یا نداری و ناتوانی مشتری خودش نگاه بکنه، فقط داره به این پولی که باید بیاد این طرف تو دخل این قرار بگیره نگاه میکنه، بزا غیر منصفانه گرون فروشی میکنه، اصلا نمیتونه اون رو نگاه کنه، سمم بکمون عمیون میشه. این انقدر منفعت خودشو میخواد، منفعت دیگران نمیبینه. آدم وقتی خودشو زیادی دوست داشته باشه، یک ذره هم نمیتونه منفعت بیشتر به خودش برسونه ها. خدا میفرماد روزی دست منه، تو هر چه خود پرست باشی و دزدی هم بکنی، یک لقمه بیشتر به تو نخواهد رسید. اگر دزدی نکرده بودی، ایثار کرده بودی، از خود گذشتگی کرده بودی، من از راه بسته به تو میرسوندم. همین لقمه‌ای که از راه دزدی خوردی، از راه حلال میخوردی. یه کسی با زرنگی تو بازار پول به جیب میزنه، یه خونه گرون قیمت میخره، به ایمان ما قسم که اگر این زرنگی نکرده بود، انصاف خرج داده بود، از یه راه‌های بسته، از یه راه‌های حلالی بدون محاسبه این فرد، خدا بهش همین خانه گران قیمت رو میرسوند. چجوری ما باید ایمان بیاریم که خدا رازقه؟ من چرا از راه غلط، از راه ندیدن منفعت دیگران و بیرحمی به دیگران منافع خودم رو تأمین کنم؟ منتها متاسفانه وقتی آدم عاشق خودش شد، متنفر میشه از دیگران.
چون لذت و شیرینی این برم بیشتره دیگه، یعنی وقتی خودت رو نمیبینی و خدا میاد تو قلبت قرار میده.
یقینا اینطوره. لذت دوست داشتن دیگران، لذت دوست داشتن خدا، لذت خودپسند نبودن، لذتی است بسیار عمیق، بسیار لذت بخشتر این حالت از تأمین همه لذت‌های سطحی خودخواهانه. خیلی لذتش عمیقه. ما نتونستیم فیلم‌های خوب بسازیم، ولی فیلم‌های خوب بسازیم، این کاراکترها، این شخصیت‌ها رو نشون بدیم، مردم راهشون رو پیدا می‌کنن. یک کلمه‌ای هست به نام عشق. عشق در ادبیات عامیانه یه معنا داره، در ادبیات عرفانی معنا داره. در ادبیات عرفانی یعنی اشد حبا لله، شدیدترین محبت رو به آن کسی داشته باشی که ارزش عشق ورزیدن را داشته باشد، به خداوند متعال. اما معنی عامیانه عاشق شدن یعنی این انقدر خود پرسته، یه چیزی رو ازش خوشش اومده، حالا دیگه زمین و آسمون رو یکی میکنه که به عشقش برسه. عشق بر معنای عامیانه یعنی لجبازی و نهایت خودپرستی. عشق در معنای عامیانه یعنی ناتوان بودن فرد برای نگفتن به خود. عشق در معنای عامیانه یعنی در نظر نگرفتن همه آداب و رسوم اجتماعی به خاطر یک دل بخواهی. عشق در معنای عامیانه یعنی اسیر دل خود بودن، اونم در بخش‌های سطحی کلمه. اما عشق در معنی عارفانه یعنی اینکه این علاقه رو به کسی داشته باشی که حتی خودت رو هم برای او دوست داشته باشی، به خاطر او دوست داشته باشی و خودت رو برای او بکشی
و خودت رو نبینی
و خودت رو نبینی. وقت کسی عاشق شد به معنای عارفانه، خودش رو نمیبینه، همه رو میبینه، برای همه دلسوزی میکنه، جا پای جای رحمتا للعالمین میگذره. این خودپسندی و دوست داشتن خود، عاشق خود بودن، مانع این میشه که آدم عاشق همه بشه.
بسیار خوب، خیلی خوب، به جای خوبی رسیدیم، به قرار روزانمون هم نزدیک شدیم. حاجی پناهیان، تلاوت آیات روح بخش کلام وحی رو با هم بشنویم، بعد انشاءالله برمیگردیم. اگر فرصتی بود حتما با حاجی پناهیان گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. من یک نکته رو عرض بکنم خدمت دوستان عزیزمون، و اون هم این که در این هفته وحدت و رحمت بحث رد مظالم مطرح شد، بعضیاتون باز هم سوال داشتید. بعضی از ماها قبلا به نیت رد مظالم یک مبالغی رو هزینه کردیم در مواردی که مراجع معظم تقلید به همه ماها اجازه دادند. در اون موارد خاص اگر ما هزینه کرده باشیم اون مبالغ رو، منتها اجازه نگرفته باشیم، یعنی مبلغ رد مظالم رو که باید به دست فقیر برسونیم بدون اجازه انجام دادیم، ولی به نیت رد مظالم، حاجی حسینی قمی زحمت کشیدن، از برخی از مراجع معظم تقلید پرسیدن، بعضی از مراجع معظم تقلید اجازه دادن که اشکال نداره اگر اون مبلغی رو که بابت رد مظالم شما در اون مواردی که مجاز بودید هزینه کردید، اشکالی نداره، با اونها اجازه دادن. این نکته رو هم گفتم که من یادآوری کرده باشم. ما دیروز حاجی پناهیان به صفحه 499 قرآن کریممون رسیدیم و با حاجی ماندگاری صحبت کردیم و یک خبر خوشی به بیننده های خوبمون دادیم و گفتیم که حالا امروز صفحه 500 هستیم، 500 جلد کلام الله مجید به تعداد صفحاتی از قرآن کریم که متابه حال تلاوت کردیم به دوستان خوب بینندمون که از طریق پیامک و ایمیل و تلفن با ما در ارتباط هستن خوب انتخاب میکنیم، بعد انشالله تماس میگیریم باهاشون و براشون این قرآن ها رو ارسال خواهیم کرد. آقای ماندگاری تقبل کردن، عیدی دادن به بیننده های خوبمون، 69 جلد کلام الله مجید رو ایشون تقبل کردن، حاجی حسینی قمی هم زحمت کشیدن 110 جلد کلام الله مجید رو تقبل کردن که انشالله خدمت شما تقدیم بکنن، و حالا حاجی پناهیان التماس داده. شما چند جلد دوستای خوبمون عیدی میدید جو؟
خب یعنی به اضافه این 500 جلد،
بله به اضافه این 500 جلد 110 جلد حاجی حسینی قمی تقبل کردن، 69 جلد هم حاجی ماندگاری عزیزمون تقبل کردن. حالا چشم انتظار هدایای شما هستیم حاجی پناهیان.
بله، خب برای اینکه ما نزدیکتریم به جشن، خب باید حتما
حالا دیگه احتمالاً
بهتر باشه،
بهتر باشه ان شاء الله.
بله، ما هم 313
جلد خیلی خوب، خیلی خوب
ان شاء الله خدمت دوستان بدیم. البته نمیخوایم خدا نکنه به دوستان و برادران و بزرگتر خودمون
نه اختیار
جسارت بکنیم، ما بخوایم رقمی بیشتر از اونها بگیم. دیگه نزدیک میلاد پیامبر گرامی اسلام هستیم و
بسیار خوب. خیلی خوب، حالا آقای حسینی قمی گفتن چه خوبه که این تعداد قرآن های اهدایی به بیننده های خوبمون به تعداد آیه های قرآن برسه ان شاء الله، که انشالله این اتفاق بیفته. خب خیلی فرصت نداریم، ممنونم حاجی پناهی از طرف همه بیننده های خوبمون، از شما تشکر میکنم. صفحه 500 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، باز میگنیم با احترام در ادامه همراه شما و در کنار شما، خواهش میکنم بفهمید.
اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
و بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله زیارت مسجد نبی و زیارت بقی نصیبتون بشه. یک نکته از این صفحه بشنویم، خیلی فرصت نداریم اجازه بدید.
بله، یکی از آیات قرآن که هم یه مناسبتی با نام شما که آیه شریعتی هستید داره و هم مناسبتی با بحث خودمون، این آیه رو خدمت شما قرائت کنم مجددا. ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها. ما شما رو مبعوث کردیم، قرار دادیم بر شریعتی که، بر آیینی که باید این آیین رو تبعیت بکنیم. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. و تبعیت نکن از هوای نفس کسانی که جاهلن. یعنی آنچه که مقابل شریعت و دین قرار میگیره اهواء نفسانیه. دلم میخوادها معمولا اولین دشمنیه با دین رو دارن. همون دلم میخواد هایی که موجب میشدن رحمت و مهربانی شیوع پیدا نکنه، همون دلم میخواد ها مقابل دین هم قرار میگیرن. انشاءالله در آینده ما شاهد فیلم هایی باشیم که این فیلم ها به جای عشق عامیانه که مردم تصور میکنن از راه دور ممکنه لذتی داشته باشه، مثل سراب میمونه در واقع، به جاش همین عشق عارفانه که رحمت هست و مهربانی هست به دیگران، اینها رو ما توی فیلم هامون ببینیم
انشاءالله. خیلی خوب، بحثمون به جاهای خوبی رسیده بود. اگر موافق باشید، اگر رسیدیم، هفته آینده هم انشاءالله این بحث رو ادامه بدیم. بحث همین عشق عامیانه و عشق عمیق رو و عشق واقعی رو در زیل بحث شیوه های انتقال مفاهیم دینی اگر اشکالی نداشته باشه.
ان شاء الله حالا تا یه حدی که تناسب داره میشه.
ان خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم. ما وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. در این ایام از رحمت و محبت و مودت صحبت کردیم، گفتیم بریم سراغ کسایی که به گردن ما حقی دارن و حقشون رو ادا بکنیم. تو مباحث جای عالی بارها اشاره کردن که اموات هم حقی به گردن ما دارن، یادشون بکنیم، اساتیدمون. امروز یک اتفاق خیلی خوب میفته در پایان برنامه و حسن ختام برنامه ما، امروز صحبت‌های عزیز دلمون یار سفر کرده حاجی مهندسی عزیز خواهد بود. یاد و خاطرش رو گرامی می‌داریم. خانواده مرحوم حاجی مهندسی هم تقبل کردن 72 جلد کلام الله مجید رو به شما بیننده‌های خوبمون اهدا می‌کنند. آرزو می‌کنیم که روح حاجی مهندسی در ملکوت اعلی شاد باشه. شما هم اگر می‌خواید در این امر خیر شرکت بکنید، اهداء کلام الله مجید، حتما با ما تماس بگیرید که انشالله اتفاق خوبی بیفته. هم از طریق پیامک، هم از طریق تلفن و هم از طریق ایمیل استقبال میکنیم و خوشحال بشیم. پیشا پیش میلاد پیامبر رحمت مبارکتون باشه. تا سلام دوباره. حاجا متشکر و سپاس گذارم ازتون.
صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
چقدر خوبی که انسان در محیط زندگی، در شبانه روز، در یک کتابی رو باز بکنه، یک روایت، یک سخنی از سخنان اهل بیت علیهم السلام رو باعث معطر کردن زندگیش باشه. حالا ما این بحثمون رو معطر کنیم به سخنی از امام صادق علیه السلام. ابو حمزه صومالی از امام، البته این روایت از امام باقر علیه السلام فرق میکنه، از امام باقر علیه السلام روایتی رو نقل کرده. قال سمعته یقول، میگه از امام باقر علیه السلام شنیدم که حضرت فرمود من کف نفسه عن اعراض الناس، من کف نفسه عن اعراض الناس، یعنی آبروی مردم رو حفظ کنه، نره سراغ ریختن آبروی مردم، با ریختن آبروی مردم لذت نبره، حفظ کنه آبروی مؤمن رو. خب نتیجه چه خواهد شد؟ کف الله عنه عذاب یوم القیامه، خداوند روز قیامت نمیذاره که زجر بکشه. چرا؟ چون از زجر دادن دیگران لذت نمیبرد. آدمایی که از زجر دادن دیگران لذت میبرن منتظر زجر باشن. چرا؟ چون خوراکیست که خودش آماده کرده. اما اگر بیام حمایت کنم، عرض مؤمن رو حفظ کنم، آبروش رو نگه دارم، اگر خلافی هم کرده این رو پوشش بدم، اگر حتی نسبت به خودم هم احیانا بی احترامی کرده، حقی از من رعایت نکرده، اما من بیام حقوقش رعایت کنم، خب این یعنی چی؟ یعنی آتش خاموش کردن. کف الله عنه عذاب یوم القیامه، خداوند نمیذاره که عذاب روز قیامت بهش برخورد کنه. چرا؟ چون با این برخورد کریمانه ای که این شخص داره میکنه، با این برخورد عزتمندانه ای که داره میکنه، تحت تأثیر این حرکت غیر انسانی قرار نگرفت که ضربه بزنه به آبروی دیگران. این میشه یه آدمی که لباس ضد آتش پوشیده، خب روز قیامت دیگران آتش بسوزونه، اثر روی نمیذاره که. و من کف غضبه عن الناس، اگر کسی خشمش رو کنترل کنه، نگذاره که این خشم به دیگران ضربه بزنه، خداوند چه میکنه؟ اقاله الله نفسه یوم القیامه، خداوند روز قیامت گناهان این رو میپوشونه. خداوند روز قیامت میگه خلاف کردی، چون خشمت رو نسبت به بندگان من پوشوندی، منم خشمم به تو میپوشونم. خیلی جالبه، در روایات داره که هر جور که دلتون میخواد روز قیامت خداوند با شما برخورد کنه، شما هم تو دنیا همونجور با بندگان برخورد کنید. دوست دارید خداوند خشمگین و غضبناک به شما برخورد کنه، خب تو دنیا هم شما با مردمان غضبناک برخورد کنید. اما اگر دوست داری خداوند با رحمتش، با لطفش، با گذشتش خلاف کردی، چشم بپوشه، بد کردی نادیده بگیره، دوست داری اینجور باشه، با بندگانش در دنیا همینجور برخورد کن.